بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سال گذشته از چنین زمانی ایام فاطمیه در رابطه با پرونده‌ای که از جانب پروردگار برای هر انسانی از اول تکلیف تا لحظه مرگ تنظیم میشه صحبت کردم. بسیاری از مطالب در رابطه با پرونده باقی موند که بنا داشتم اگر خداوند لطف کنه دو مرتبه فرصت فاطمیه در اختیار بگیره مطالب باقی مونده رو براتون عرض بکنم. اولا جزء مسائلی که باید به اون اعتقاد داشت همین مسئله پرونده است، یا به تعبیر قرآن مجید کتاب انسان. در آیات قرآن مجید چند بار از پرونده انسان تعبیر به کتاب شده، یعنی اون چیزی که به قلم کرام کاتبین نوشته میشه و ثبت میشه و یک پرونده به تمام معنا کامل و جامعیه و چیزی رو در ثبت در این پرونده فروگذار نمی کنن. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. و چون مسئله پرونده در قرآن کریم مطرحه، در حقیقت اعتقاد به پرونده و باور کردن پرونده، قبول کردن پرونده اعتقاد به قرآن کریم. خدای نکرده اگر کسی مسئله پرونده رو و کتاب عمل رو قبول نکنه، نپذیره، باور نکنه، در حقیقت بخشی از قرآن مجید رو قبول نکرده، بخشی از آیات الهی رو قبول نکرده. کسی هم که بخشی از قرآن رو قبول داشته باشه، بخشیش رو قبول نداشته باشه، پروردگار عالم از او تعبیر کرده به نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض. این آدم آدم مؤمنی نیست، انسان قابل قبولی نیست در پیشگاه پروردگار. علاوه بر این، وقتی از طریق قرآن کریم انسان یقین به نامه اعمالش، کتابش، پروندش پیدا کرد، این یقین، این باور، این ایمان اثر بسیار مثبتی در اعمال انسان، حرکات انسان و اخلاق انسان خواهد داشت. وقتی پرونده رو باور داره و میدونه، از طریق قرآن آگاهی داره، علم داره که هر قدمی رو، هر حرفی رو، هر نگاهی رو، هر خنده ای رو، هر گریه ای رو، هر رابطه ای رو، هر حالت اخلاقی رو، هر عملی رو پای انسان می نویسن و روز قیامت هم برابر اون ثبت شده با انسان معامله می کنن و انسان رو محاسبه می کنن، کمتر دچار گناه و خطا و ظلم و تجاوز و معصیت میشه یا نمیشه. اگر در این زمینه از یقین و ایمان قوی برخوردار باشه، حتما دچار معصیت و گناه نمیشه. یه دوستی داشتم من، البته تفاوت سنیمون خیلی بود، من زمانی که باهاش آشنا شدم 20 سالم بود، ایشون بالای 60 سال بود. یه مطلب زیبایی که من در طول رفاقتم از او دیدم و یاد گرفتم که ای کاش همیشه این مطلب در ذهنم بود و همیشه توجه به این معنا داشتم، این بود که وقتی بنای حرفی میشد کم حرف میزد و وقتی هم که میخواست حرفی رو بزنه، حالا یا دوتایی تنها بودیم یا چند نفر دور هم بودیم، به همین پرونده اشاره میکرد، میگفت اینی که میخوام بگم میدونم که پام دارن می نویسن و میگن، یعنی حق میگن. پرهیز واقعا از باطل گویی داشت، پرهیز از غیبت داشت، پرهیز از حرفی که تناسب با یک مؤمن نداشت داشت. در کمال احتیاط زندگی میکرد و از اونایی بود که این جمله رو میشه در حقش گفت: آش از سعیدن و مات از سعیدا، واقعا با سعادت زندگی کرد و با سعادت مرد، یا با سلامت زندگی کرد با سلامت مرد، همون سلامتی که خداوند متعال درباره یحیی و حضرت مسیح در قرآن مجید مطرح کرده، سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. او در کمال سلامت به دنیا اومد، در کمال سلامت زندگی کرد، در کمال سلامت هم قیامت وارد محشر شد. این سلامت هم سلامت بدنی نیست، و بدن انبیا مثل بدن بقیه مردم در معرض بیماری بود. رسول خدا بعد از حجت الوداع بیمار شدن، بیماریشون هم سنگین شد و بر اثر اون بیماری از دنیا رفتن. منظور از سلامتی در این آیه شریفه همون سلامت عقل، سلامت نیت، سلامت عمل، سلامت اخلاق، سلامت کار و کوشش، که مشتریش هم متاسفانه در دوره تاریخ کم بوده. خداوند متعال در قرآن مجید اکثر مردم رو در هر دوره مردمی بیمار و مردمی ناسالم میدونه، مردمی مریض میدونه، و این بیماری هم نه بیماری جسمیه بلکه بیماری فکریه، بیماری نیت، بیماری قلب، بیماری اخلاق و بیماری عمل. این که در قرآن به پیغمبر می‌فرماید ولا تجدو اکثرهم شاکرین، یا شیطان به پروردگار اعلام میکنه که با این وضعی که بشر داره و من سر راه او قرار میگیرم، اکثر اونها رو سپاسگزار خودت نخواهی یافت. یعنی اکثر اینا از نظر فکری، از نظر قلبی و از نظر روانی و اخلاقی بیمارن. کسی که کفران نعمت میکنه که آدم سالمی نیست، کسی که ظلم میکنه آدم سالمی نیست، کسی که به حق دیگران تجاوز میکنه آدم سالمی نیست، کسی که به قول امیرالمؤمنین زبانش مانند سگ هاره. این در جمله از جملات امیرالمؤمنین اللسان و کل کل بالعقور، زبان بعضی ها مانند سگ هار میمونه، یعنی میزنه به جان مردم، به آبروی مردم، به مال مردم. خب این آدم سالمی نیست. اگر اعتقاد به پرونده و اعتقاد به کتاب و دفتر عمل یک اعتقاد قابل قبولی باشه، یک اعتقاد متینی باشه، یک اعتقاد محکمی باشه، مگه امکان داره آدم با این اعتقاد در چاله گناه یا در چاه معصیت بیفته؟ انسانی که تا بیداره توجه داره که تمام حرکاتشو دارن ثبت میکنن و این ثبت شده رو هم قیامت محاسبه خواهند کرد. خب مواظب زندگی میکنه، مراقب زندگی میکنه، محاسب زندگی میکنه. یه روایتی دارن پیغمبر عظیم و شأن اسلام خطاب به همه امت، یه روایتی است که معلومه خیلی از روی دلسوزی صادر شده. حاسبو قبل ان تو حاسبو رزنو قبل ان تو زنو. ای مردم به حساب خودتون خودتون برسید قبل از این که به حساب شما برسید. خودتون خود رو وزن کنید قبل از این که شما رو وزن بکنن. چون اگه زندگی رو به غفلت بگذرانید، به ناآگاهی بگذرانید، سرتون نسبت به خودتون تو حساب و کتاب نباشه، خب یه اعمالی رو انجام میدین، یه اخلاقیاتی رو به خرج میدین که اومد فردای قیامت میخوام به حسابتون برسن، شما رو شوزه میشه، میخوان بکشنتون، سبک از آب در میاد. خدای نکرده تو وزن قیامت آدم سبک از ترازو در میاد. و من خفت موازینه فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. خب شما ببینید آیه شریفه می‌فرماید کسانی که وزن اعمالشون سبک باشه قیامت، یعنی ارزش تربیتی نداشته باشه، ارزش الهی نداشته باشه، ارزش ملکوتی نداشته باشه، اینا کسانی هستن که خسرو انفسهم، تمام موجودی وجودشون به باد رفت. بما کانوا به آیات نایظلمون، به خاطر اینکه به آیات ما ظلم کردن، یعنی از مرزبندی های ما رد شدن. اونجایی که گفته بودیم حرامه باید متوقف میکردن، نکردن، خودشونو انداختن تو حرام. اونجایی که گفتیم واجبه باید صبر به خرج میدادن برای اجرا کردنش، صبر به خرج ندادن، بازم عبور کردن و واجب خدا رو تعطیل کردن. اون وقت حسابرس هم در قیامت فوق العاده دقیقه. وقتی اولیاش دقیق باشن دیگه ببینید دقت پروردگار عالم و لطیف بودن پروردگار عالم در چه مرحله. یه پولی رو آوردن خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام. ظاهراً من صبح که این روایت رو می‌دیدم نداشت که این چه پولی بود، از کجا آورده بودن، مالیات بوده، خراج بوده، زکات بوده، خمس بوده. فقط دیدم روایت داره یه پول قابل توجهی رو به محضر مبارک امیرالمؤمنین آوردن. امیرالمؤمنین قصد قطعی داشتن این پول رو بفرستن یمن. حالا از مدینه میخواستن بفرستن یا از کوفه، ایام حکومتشون بود، اون رو هم ظاهراً روایت نداشت که زمانی بوده که در مدینه به سر می بردن یا زمانی بوده که در کوفه تشریف داشتن. ولی بنا داشتن این پولو بفرستن یمن. خب دورم بود یمن به منطقه حکومت حضرت، بیش از 1000 کیلومتر بود. کنار این پول فرمودن اگر این خیلی درد، خیلی، که امیر المؤمنین در بین مسلمونا بفرماین اگر امینی را میافتم که این پول رو به یمن برسونه، پول رو در اختیار اون امین میگذاشتم برسونه یمن. چقدر غریب بوده امیر المؤمنین. من در یه روایتی دیدم که باید این روایت رو حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام نقل کرده باشن، چون در کتابی که دیدم، کتاب زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی بود، کتاب بسیار خوبیه. نمیدونم بازم این کتاب چاپ شده یا نه، فکر میکنم همین کتاب فروشی بازار سلطانی یه زمانی این کتاب رو چاپ کرده بود. اگر واقعا بودش بخرید و بخوانید. بالاخره این مرد بزرگ که در منطقه ما دفنه، به گردن همه ما حق داره، حق علمی داره، حق روایتی داره، حق تربیتی داره. سه امام معصوم ما برای ایشون خیلی احترام قائل بودن، نه به عنوان اینکه امام زاده است، به عنوان عالم، به عنوان راوی روایت، به عنوان کسی که معرفت کاملی به دین و به اسلام داشت و عمل کاملی هم به این دین و به اسلام داشت. نقل میکنه ایشون از قول وجود مبارک حضرت باقرالعلوم، امام پنجم، که حضرت میفرمایند شمار یاران واقعی امیرالمؤمنین جدم در جنگ صفین به 40 نفر نمی رسید. تعداد حقیقی یاران امیرالمؤمنین، یه شعری قدیما می خوندن با همین منبرا، امیرالمؤمنین در جنگ صفین نزدیک 90,000 نفر همراهشون بودن، اما غیر از اون تعداد اندکی که امام باقر می‌فرمایند، بقیه سیاهی لشکر بودن. تو اون شعر می‌خوندن سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به از 100,000. خب دیدید که همینایی که در جنگ صفین همراه امیرالمؤمنین بودن، همینا جنگ رو به نفع معاویه و به ضرر امیرالمؤمنین خاتمه دادن. همینا. اون وقت این مرد بیشینه در میان امت در اون زمان بگه اگر امینی را میافتم این پول رو به یمن میفرستم. یه کسی وقتی این حرف رو از امیرالمؤمنین شنید، تو دلش گفت علی که از من بدی ندیده، خطا ندیده، گناهی ندیده، کار زشتی ندیده، حتما این که میگه اگر امینی رو میافتم من برم بگم آقا پولو بدین به من از جانب شما پول رو حمل میکنم به یمن و به جایی که باید برسونم میرسونم، حضرت پولو میده به من پولو میگیرم، با امامم خیلی شیرین خداحافظی میکنم، از کوفه که در اومدم رامو به طرف شام برمیگردونم، با پولا میرم دمشق و به معاویه ملحد میشم. اینو در دلش گذراند، هیچ اظهارم نکرد. خب چون اگه اظهار میکرد امیرالمومنین دیگه پول بهش نمیداد، به خیال خودش البته، هیچی نگفت. در درونش یه همچین نیت پلید شومی گذشت، بلند شد اومد محضر مبارک امیرالمومنین زانو زد، گفت علی جان چرا میگین اگر امینی پیدا بکنم؟ من خدمتتون هستم، پولا رو بدین به من میبرم یمن، اونجایی که باید برسونم میرسونم. حضرت یه نگاهی به چهره او کردن، فرمودن پولا رو میخوای برداری و مسیرتو به جانب شام قرار بدی و بری پیش معاویه، برو. اکثر مثل تو خائنم. وقتی امیرالمؤمنین بنده خدا از نیت آدم خبر باشه، خبردار باشه، آگاه باشه و نقشه ای رو که در درونش یه نفر کشیده اون نقشه رو امیرالمؤمنین بخونه، فکر میکنید فردای قیامت خدا با باطن و ظاهر ما از نظر آگاهی چه برخوردی خواهد داشت؟ او که بنده خدا بود و باطن او رو خوند. قرآن مجید میفرماید ان الله علیمون به ذات صدور، خدا با همه وجود به تمام اسرار باطن مردم آگاه. علیم بر وزن شریف غیر عالمه، ان الله علیمون به ذات صدور. یا وقتی در قرآن مجید می‌فرماید نحنو اقرب الیهم من حبل الورید، من از رگ گردن به این انسان‌ها نزدیک‌ترم. چه چیزی در پرونده انسان می‌خواد پنهان بمونه قیامت؟ چه چیزی می‌خواد از نظر وجود مقدس پروردگار غایب بمونه در قیامت؟ مگه امکان داره؟ وقتی پروردگار در قرآن مجید می‌فرماید ان الله به کل شیء محیط رو خب شما در مدرسه خوندین، تو مدرسه به ما یاد می‌دادن در علم هندسه وقتی که معلم با پرگار یه دایره رو میکشید برای ما، حالا رو دفترچمون یا روی تخته، و میان این دایره مثلث میکشید، اونجا به ما میگفتش که بچه ها دایره به این مثلث محیطه و مثلث نسبت به دایره محاطه. مثلث در دل دایره، یعنی کمترین نقطه وجود مثلث بیرون از دایره نبود. این خط 360 درجه دایره کاملا مثلث رو محاصره کرده بود، یعنی از همه طرف احاطه دایره به مثلث مساوی بود و مثلث هم محاط بود، یعنی در حیطه احاطه اون دایره بود. وقتی قرآن میگه ان الله بكل شیء محیط، معنیش اینه که تمام عالم هستی با همه موجوداتش یه مثلث کوچیکم در دایره احاطه علم پروردگار که از همه طرف خدا بر هستی و بر موجوداتش احاطه مساوی داره. و بعد امر کاری در این دایره صورت میگیره در برابر علم قدرت، در برابر علم حق، در کنار احاطه حضرت حق، در کنار علیم بودن پروردگار مهربان عالم. مگه چیزی ممکنه از احاطه خدا خارج باشه؟ اصلا جهان برای خدا خلوت نداره، برای ما زمان مطرحه، برای خدا که زمان مطرحه، برای ما پنهان مطرحه، برای خدا که پنهان مطرح نیست. و هو معکم اینما کنتم، این خیلی آیه عجیبیه، و هو معکم، او با شما معیت داره در کجا؟ اینما کنتم، هر جا که هستید. چی میتونه از نظر او پنهان باشه؟ اینه داستان پرونده ما و کتاب ما و نامه اعمال ما. یه درخواستی اولیاء خدا از پروردگار داشتن که این خیلی درخواست مهمی بوده، و اون این بوده که به صورت‌های گوناگون هم این درخواست در قرآن مطرحه. مثلا به یه صورتی که مطرحه در اوائل سوره مبارکه مریمه که حضرت زکریا در حالی که سنشون دیگه در اوج پیری بود، اینطور که خداوند متعال از اون نقل میکنه که به پروردگار گفت اشتعل الرأس و شیبا، من دیگه یه دونه موی سیاه که نشانه توان بدنی باشه نداره در سرم، از کسرت سن تمام موام سفید شده. یعنی اینطور که می نویسن در ذیل آیه شریفه، زکریا تمام ارگانهای بدنش دیگه نزدیک به خاموشی بود. و کانت امرأتی عاقرا، همسر منم در سنیه که در سن نازایی کامله، یعنی یقینه که این زن بچه دار نمیشه، زنی که از 70 سال گذشت. ولی در این حال خدایا من از اجابت دعا آدم ناامیدی نیستم. بعد دعا کرد که حبلی من لدن که یرسونی و یرسو من آل یعقوب، خدایا با این سن پیری و سن همسرم که از سن بچه داری گذشته که امید به اجابت دعا دارم و هیچ وقت ناامید نبودم، یه فرزندی به من عنایت کن که ارث بر من و ارث بر خاندان یعقوب باشه. بعد برای بچهش این درخواست رو کرد، وجعل و رب رضی، یا خدا این اولادی که به من میدی اولادی باشه که از هر جهت مورد رضایت تو باشه. خب یعنی چی؟ یعنی بدنش مورد رضایت تو باشه؟ یعنی عملش مورد رضایت تو باشه؟ یعنی اخلاقش مورد رضایت تو باشه؟ دینش مورد رضایت تو باشه؟ نهایتا برمیگرده به پرونده یحیی که خدایا همه دفتر زندگی و پرونده او مورد رضای تو باشه، که روزی که پرونده به تو ارائه میشه تو از این پرونده راضی باشی و پرونده رو قبول بکنی. یه وقت به این صورت دعا میکردن، یه وقت هم نمیگفتن خدایا خدایا اعمال ما رو بپذیر، یعنی اعمال یه شکلی در پرونده ثبت بشه و با کیفیتی ثبت بشه که بپذیری، قابل قبول تو باشه. و ان اعمل صالحا ترزاه، تمام این آیات که قرائت شد یا به نوعی با پرونده رابطه داره یا مستقیما با پرونده رابطه داره. پرونده و نامه عمل یک مسئله مسلم قرآنی، اعتقاد به آیات قرآن مجید یه بخشش مربوط به پرونده است و یقین به پرونده و نامه عمل آثار تقوایی و تربیتی سنگینی در انسان داره. وقتی آدم یقین داره براش پرونده دارن تنظیم میکنن، نفس به نفس، لحظه به لحظه، و می نویسن پروندم نابود نمیشه، گمم نمیشه، اشتباهم نمیشه، اشتباهم ثبت نمیشه. وقتی آدم یقینه به تمام این واقعیات داشته باشه، اثرش اینه که آدم مواظب زندگی کنه، مراقب زندگی کنه، دقیق زندگی کنه، که فردا پرونده رو ندن دستش. به قول پروردگار در سوره زمر پرونده رو ببینه و یک ناله حسرت بار از درونش در بیاد، انتقول نفسون یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ای اندوه و غصه بر من به خاطر اینکه در کنار خدا فرطت، همه اعمال و اخلاق و رفتار و درونم کوتاهی درش. خب فکر میکنید یه چنین پرونده خرابی که از صفحه اولش تا آخرش خرابه قیامت قابل اصلاحه؟ چی باید اصلاحش کنه؟ ما که هرچه امر به اصلاح در قرآن داریم امر به خودمونه. اصله ای انسان، تو به اصلاح کارت برخیز. یا از اصلاح گران عمل و اخلاق خدا خبر میده، میگه و اصله خود را اصلاح کردن قبل از مردن که حالا نجات پیدا کرد. یا در فرمایشات حضرت مجتبی اصلاحه ماله، تا نمرده نشسته مالش رو پاکیزه کرد، اصلاح کرد. قیامت میخوان اصلاح کنن، کی میخواد اصلاح بود؟ اینجور پرونده های خراب ممکنه بگین با شفاعت شافعان اصلاح میشه. چجوری؟ در حالی که قرآن گروهی از این مردم رو میگه فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تمام شفاعت کنندگان قیامت هم که جمع بشن سودی به حال صاحب این پرونده نده. که اینقدر نباید خراب باشه. حالا در یه حدی به قول امیرالمؤمنین یه لغزشای کمی از آدم سر زده و نشده در دنیا جبران بکنه، اونام خیلی لغزش های وسیع و گستردنی، حالا قیامت مغفرت خدا، رحمت خدا، شفاعت کنندگان به اصلاح پرونده برخیزه، نه اینکه کل پرونده خراب باشه. حرفم تمام، تا باز همین مطلب رو از طریق آیات قرآن به خواست خدا فردا دنبال کنیم با هم دیگه. نمیدونم چند بار در این مدتی که دختر پیغمبر در بستر بیماری افتاده بودن با اون آزردگی شدیدی که داشتن و غصه و اندوه متراکمی که داشتن، امیرالمؤمنین علیه السلام به فاطمه زهرا پیشنهاد دادن که دختر پیغمبر اون چه که میخواین بگین من براتون فراهم کنم. ولی حضرت به امیر المؤمنین عرضه داشتن چیزی نمیخوام. اصرار میکرد امیر المؤمنین، حضرت آروم میگفتن پدرم شب عروسی به من فرموده فاطمه من چیزی از شوهرت نخواه، مبادا زمان خواستنت دستش خالی باشه و شرمنده باشه. و نمیخواست. اما دیگه یه روز امیرالمؤمنین مصر شدن که هرچی میخواین بخواین من فراهم کنم. که تنها جوابی که دادن این بود علی جان پیراهن پدرم پیغمبر رو به من بدین. میخواستن اون پیراهن رو رو صورتشون بندازن، بو بکشن. سابقه داشته مسئله پیراهن، چند تا پیراهن مطرحه در قرآن و روایاتمون، پیراهن یوسف، پیراهن پیغمبر، ولی دلسوزترین پیراهنی که در معارف ما مطرحه پیراهن ابی عبدالله الحسینه، اون پیراهن کهنه‌ای که آخرین لحظات پوشیدن که اگر لباساشونو غارت کنن بگذارن اون پیراهن کهنه بمانه، که اون هم وقتی خواهر اومد دید همون پیراهن کهنه رو هم غارت کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.